أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد وعجل فرجه. شبهاتی درباره حکم ظاهری مطرح بود. شبهه اولا این بود که جعل حکم ظاهری منجر به اجتماع ضدین یا مثلین می شود، چون اگر حکم واقعی وجوب باشد، حکم ظاهری یکی دیگر از احکام خمسه تکلیفیه، حرمت، استحباب، کراهت، اباحه، هر چی باشد بالاخره ضد اوست. ها، اجتماع ضدین لازم میاد. حکم واقعی وجوب است، حکم ظاهری یه چیز دیگه از آب در آمده، برای دو تا حکم ضد هم دیگه اینجا جمع شدن با هم. یا اجتماع مثلینه، اجتماع مثلینش به این هستش که هر دو وجوب باشن. من میدانم این مطلب خیلی واضحه، مونتا گاهی اوقات آدم میترسه بعضی مطلب از شدت وضوح عرض محضرتون که چه بانشه. ما گاهی اوقات حال تصور عوامانهی در ذهنمون دور از جون آقایون شکل میگیره، تصور ما این میشود که وقتی میگیم ضدین، مثلا فرض کن باید یکی وجوب باشد دیگری حرمت. نه خیر، ضدین وقتی میگیم ضدیت میان همه این احکام هست. عرض محضرتون که فرقی نمی کند، همه این احکام خمسه تکلیفیه همشون با هم ضدیت دارن. دو امر ضد رو چه اموری میگن؟ ضدان چه اموری هستن؟ امور وجودی، درسته؟ امور وجودی هستن. اینا هم همینطور، اینا وجودی هستن. خب وجوب ضد است با همه تک تک اینها و اینا ضدن با وجوب. حرمت ضد است با تک تک. نگید آقا حرمت، خب کراهت هم در راستای همون حرمت دیگه، چه اشکال داره؟ نه هم خانواده، نه خیر. این ضدیت نوعی میان همه اینها وجود داره. حالا فرض فرمایید حکم واقعی شما وجوب باشه، حکم ظاهری شما یکی دیگر از احکام خمسه تکلیفیه، میشه اجتماع ضده. چون در این مسئله حکم واقعی که هست اندلا به حکم ظاهری هم که معدای اصل و اماره شده. یا نه، حکم واقعی شما وجوبه، حکم ظاهری شما باز وجوب باشه، میشه اجتماع مثل این. هر دوش چی؟ محاله و نمیشود. از محضرتون که چنین چیزی ممکنه. خب این شبهه اولا بود که مطرح شد در این مسئله. بله، عرض کنم خدمتون که اما شبهه ثانیه، شبهه ثانیه این هست که ببینید اگر حکم ظاهری مخالف با حکم واقعی باشد، یعنی ضدین باشند با هم دیگه، ضدین باشد، حکم واقعیش وجوب بوده، حکم ظاهری چیز غیر از وجوب در بیاد، حکم واقعی حرمت بوده، حکم ظاهری چیز غیر از حرمت در بیاد، حالا هر چی میخواد باشد. شبهه دوم این هست که اگر آمد و حکم واقعی حرمت بود یا حکم واقعی وجوب بود، حالا من از احکام الزامی مثال میذارم حرمت و وجوب که شبهه سنگین‌تر بشه تو ذهن شما، خب و بعد حکم ظاهری چیزی خلاف این بود، مولایی که آمده است و حکم ظاهری رو بر ما حجت قرار داده، اگر این کار کرده باشد، اگر حکم ظاهری رو بر ما حجت قرار داده باشد، خودش دستی دستی ما رو به انحراف انداخته، یعنی اینجا واجب بوده این کار انجام بشه. حکم ظاهری آمده گفته نه واجب نیست، حالا اهم از که حرام است یا احکام دیگه داشته باشه، بالاخره گفته واجب نیست. این سبب میشه که ما اون واجب واقعی رو از دست بدیم، اون مصلحت از دست بدیم. درات من چه عرض بکنم؟ یا بالعکس حرامه، حکم واقعیش حرام باشد، مفسده داشته باشه، مفسده ملزمه دارد، مفسده ملزمه دارد، یعنی حتما باید ترک بشه. مولا که آمد حجت قرار داد برای ما، بفرمایید که حکم ظاهری را، مجوز این را داد که احتمالاً ما با حکم واقعی مخالفت بکنیم و گرفتار اون مفسده واقعیه بشیم و گرفتار اون حرام بشیم، خودش این کار رو کرد. خوب عنایت کنید، این از دو جهت مشکل دارد. یک جهت ناظر به شخص خود مولاست، یک جهت ناظر به عبیده. اون جهت که ناظر به شخص مولاست، اون چیه؟ نقض غرض لازم میاد. پس من اگر بخوام اینا رو یادداشت بکنم پای تخته، عرض خدمتتون که یه وقتی این برگه هایی بود برای ارزیابی اساتید، من دیدم که اعضای میکنن، یکی از مواردش این بود استفاده از وسایل کمک آموزشی. اصلا حتی که حالا ما که تو ارزیابی استفاده کرده باشیم، گرچه اینجا که ارزیابی نداره، اینجا دیگه بود ارزیابی داشت. عرضم خدمتتون که پس این در حقیقت درسته یک اشکاله، اما این یک اشکال متضمن دو تا نکته است، و اون که یک نقض قرض لازم میاد. یعنی چی؟ یعنی چرا خداوند این کار رو حرام اعلام کرد؟ چون مفسده داشت. یعنی چی؟ یعنی دوست نداشت که این کار انجام بشه. خدا شوق شدید و شوق اکید داشت به ترک این کار. همین خدا آمد حجت قرار داد برای ما اماره و اصل را، و در اثری که ما اون رو حجت دانستیم دوچار اشتباه شدیم و چیکار کردیم؟ و این حرام رو مرتکب شدیم، این حرام قطعی عند الله رو مرتکب شدیم. خب این نقض قرار خودش شده. مگه خدا تو دوست داشتی این کار انجام نشه؟ آمدی اماره رو حجت قرار دادی و سبب شد که این کاری که تو دوست نداشتی انجام بشه از قضا انجام شد، از قضا انجام شد. پس این ناظر به شخص خود خداست، شخص مولا، شخص شارع و مشرف. جهت دیگش جهتی است که ناظر به عبیده، ناظر به بندگان هستش، و اون القاء عرض محضرتون که عباد در مفسده، یا عرض محضرتون که از دست دادن، بفرمایید که مصلحت. ما رم به درد سر انداختی؟ من بنده تو چه گناهی کرده بودم که باید به مفسده بیفتم یا باید مصلحت از دست بدم؟ یه همچین کاری لااقل القاء مردم در مفسده ها، یا انجام کاری که مردم در اثر انجام اون کار مصلحت رو از دست بدهند، به وسیله مولای حکیم قبیحه. لذا به لحاظ عقل عملی این محاله. پس دو تا استحاله لازم میاد، یکی نقض قرض به وسیله عاقلی که به قرض خودش توجه داره، این محاله. یا خودش هم نمیدونه چی میخواد بنده خدا، الان گیجه. اگر این باشد خب، اما ما میگیم ما با یه عاقلی طرفیم که او توجه دارد به قرض خودش. آد از شما در نکنه، ما کاش از خدا یه چیز دیگه میخواستیم. اگه میدونیم خدا اینقدر حاجت همون زود میده، بله، اگر مأمور دادن حاجات شما باشه زود میاد، بله، دست شما نه. عرض هم خواهد تون که این آقای صندلی مناسب شماست. چرا؟ اشکال نه، من گرمش کردم، نگران نماشی، بفهم شما. عرض محضر تون که بله، عرض هم خواهد تون که اون بحث ریبه اونا جای دیگه هستیم یا مطرح نیستم. بله، بر تقدیم نسیشه. خواهش بگم. عرض محضر مبارکتون که پس بفرمایید که یکی از مدرکات عقل نظریه، از مدرکات عقل نظریه، و اون است که نقض قرض به وسیله عاقلی که به قرض خودش هم توجه داره محاله. ها، یکی از مدرکات عقل عملیه که الغاء مردم در مفسده، و یا اینکه مولا یک کاری بکند که مردم مصلحت واقعی را از دست بدهند، این هم به وسیله مولای حکیم امر قبیحی است و نمیشود چنین کاری انجام بدن. پس بگیم نیامده از حکم ظاهری رو جعل بکند، حکم ظاهری ما نداریم. شبهه دوم. اما شبهه ثالثه، شبهه سوم. شبهه سومی که اینجا مطرحه چیه؟ شبهه سوم مبتنی است بر مسلک قاعده قبح عقاب بلا بیان. میگه ببینید قاعده قبح عقاب بلا بیان چی میگه؟ چی میگه؟ میگه اگر بیانی نبود عقاب قبیحه. مولا موظف بیان بکنه، اگر بیان نکرده بود هر محضرتون که قبیح هست که بخواد عقاب بکنه. بیان یعنی چی؟ یعنی ما علم باید داشته باشیم، علم برامون حاصل بشود، علم برامون ایجاد بشه. آیا اماره و اصل برای ما علم درست میکنه؟ نه، کماکان شکه. یعنی اصلا گفتیم موضوعش بعد اخذ فی موضوعی از شک، شک گفتیم عدم العلم باشد، کماکان ما علم نداریم، یعنی بیان نداریم. اگر این طور شد پس اماره و اصل، حالا شما هم اماره رو بخواید زوم بکنید اماره، یا حالا اصلا زمینش میشه، اینا نمیتوانند منجز تکلیف باشند. آن چیزی که منجز تکلیف است، منجز تکلیف یعنی چی؟ یعنی تکلیف رو به عهده ما میاره، تکلیف رو گردنگیر ما میکنه، بیانه. چون میگه قاعده قبح عقاب بلا بیان، اون چیزی که میتواند تکلیف و منجز بکند و منجز تکلیف است بیان، یعنی علم و یقین و قطع و امثال ذلک، و امار و اصل بیان نیستن. پس منجز تکلیف نمیتوانند باشن و نیستن. این خلاصه این سه تا اشکال. بله خیلی خوب، اینا شبهات، حالا جواب باید بدیم. شما همه حرفی که بلدیم الان بگیم، بعد کم میاریم مطلب، بعد وقت شما میگه عجب بود تموم شد. خب نه خود، نه اصلا خود شاید چه از اساس قبول نداره قبه قابل بیان، که هیچی، خودشو از بیخ عربه. لکن اونایی که قبول دارند، البته اینجا محل نظره، دقیق میفرمایید، بعضی ممکن است گمان کنن بیان یعنی فقط علم و یقین، بعضی هم میگن نه اهم از این هست، دقیق میکنی چه ارز میکنم، بعضی هم به شکل دیگری توجیه کردن. حالا خواهیم خون. خب شبه اولا رو که خوندیم، شبه ثانی و ثالثه رو بخوانیم. از رو الثانی، ان الحكم الظاهري اذا خالف الحكم الواقعي فحيث ان الحكم الواقعي بمبادئه ملحوظ في هذا الفرض بحكم قاعده الاشتراك يلزم من جعل الحكم الظاهري في هذه الحاله نقض المولى لقرضه الواقعي. او اشکال اولی بود که تو این شبهه دوم عرض کردیم پیش میاد، نقض قرض به وسیله عاقلی که توجه به قرضش دارد این محاله. میفرن حکم ظاهری اگر مخالف حکم واقعی باشد، از آنجایی که حکم واقعی با مبادیش، یعنی اون مصلحت و مفسده و اراده و امثال داره، این محفوظ است در این فرض، هم چرا؟ به حکم قاعده الاشتراک. گفتیم احکام جعلشون متوقف بر علم ما نیست، ما چه بدانیم چه ندانیم احکام جعل شدن و مشترکن. احسنتم. خب چی لازم میاد؟ یلزم من جعل الحکم الظاهری فی هذه الحاله، از این که مولا بیاد جعل بکند حکم ظاهری در این حالت، چی لازم میاد؟ نقض المولا لغرضه الواقعی، مولا آمده نقض غرض کرده است، غرض واقعی خودش رو نقض کرده است. چرا؟ به سماح للمکلف به تفویته، خودش اجازه داده است مکلف که غرض واقعی او رو تفویت بکنه و از بین ببرد. اعتمادن علی الحکم الظاهری فی حالات عدم تطابقه مع الواقع، در حالتی که به تفویتهی هایش میخواد به غرض واقعی، یا از مثلا توی مولا اجازه داده است، فرصت داده است به مکلف تفویت بکنند اون غرض واقعی را. اعتمادن علی الحکم الظاهری، در حالتی که اعتماد کرده است بر حکم ظاهری، فی حالات عدم تطابقه مع الواقع، در حالاتی که تطابق ندارد حکم ظاهری با واقع، تطابقی هایش به حکم ظاهری میخورد. خب نتیجه چی گرفتن؟ و هو یعنی القاء المکلف فی المفسده، یا بگیم و هو یعنی القاء المکلف فی المفسده. این نکته دومشه، هم نقض غرض خودش کرده، هم مکلف بیچاره رو در مفسده انداخته. و تفویت المصالح الواقعیت المهمت علی، و این که مصالح واقعی مهمه بر او تفویت شده. به قول سعدی میگه اگر بینی که نابینا و چاه هست، اگر خاموش بنشینی گناه هست. به دست خدای شعر سعدی رو نخوانده بوده. عرض محضرتون که بله، سعدی علیه الرحمه فرمود. بگذاریم، عرض محضرتون که از ثالث آقایی پیرمرد کرواتی بود، نه در تهران، خیلی سال پیش اینا، بعد میگفت پیغمبر از خدا بهتره. من جا خوردم که این چی داره میگه. گفتم که چی فهمید کش که من دارم میگم پیغمبر خیلی از خدا بهتر بود. گفتم که چطور شما به این نتیجه علمی و دقیق و فنی رسیدید؟ گفت ببین، پیغمبر با اون عظمتش، با اون مقامش میگه انا بشرون مثل کن، چقدر متواضعه، چقدر این آدم فروتنه، اما خدای همچه حرف میزنه؟ خدای همچه اینقدر تواضع داره خدا؟ هم مذارتی که گفته آخر قبلش گفته قل انما انا، خدا بهش گفت اینو بگو، گفت آخوندیش دیگه نکن، آخوندیش نکن، همونطور قرآن گفته بگو. شما بعد از انقلاب قرآن رو تغییر دادی. گفت من گفتم بعد از انقلاب دیگه کسی قرآن نخره، تمام قرآن رو تحریف کردن، نه این چیز دیگه است، آخوندیش کردن. هر مثلا که حالا بر تقدیر اینجا نشون میده سعدی خیلی هوای بیشتر داشته، هوای مردم و تا الاعوذ بالله مثلا بگیم. بعد از مثلا که اصالت ان الحكم الظاهري من المستحيل ان يكون منجزا للتكليف الواقعي. یک گوشه کتابتون اینجایی بنویسید که قاعده قبح عقاب بلا بیان. خب بعد بلا بیان می‌نویسید یعنی بلا علم، می‌نویسید بلا بیان یعنی بلا علم. این اشکال مبتنی بر این فرضه که بلا بیان یعنی بلا علم، منظور این هستش. خب می‌فرماید که ان الحکم الظاهری، حکم ظاهری، من المستحيل ان يكون منجزا للتكليف الواقعي المشكوك، محال است که منجز تکلیف واقعی مورد شک باشد. واو عطف تفسیره و مصححا للعقاب على مخالفت الواقع، و بتواند تصحیح کننده عقابی باشد، عقاب باشد و عذاب باشد نسبت به مخالفت با واقع. چرا نمیتواند؟ میگه ببینید، لان الواقع لا یخرج عن کونه مشکوکا بقیام الاصل او الاماره المثبتین للتکلیف. ما که از مصوبه نیستیم، مصوبه بود که میگفت آقا اصل و اماره هستن که حکم واقعی رو میسازند یا لااقل اصلاح میکنن و تغییر میدهن. ما که مصوبه نیستیم که، ما قالب تخته ایم. خیلی خوب، حالا که اینطور شد پس حکم واقعی سریعش محفوظه مهما کان معدای اصل و اماره. معدای اصل و اماره هر چی میخواد باشه باشه، تغییری در حکم واقعی ایجاد نمیکنه. میفرمان لأن الواقع، واقع سر جاش محفوظ، دست نمیخوره. لأن الواقع لا یخرج عن کونه مشکوکن به قیام الاصل او الاماره المثبتین للتکلیف. واقع از مشکوک بودن خودش خارج نمیشود به این که اصل و اماره اونجا قائم بشه که این اصل و اماره بخوان اثبات کننده تکلیفی باشن. و معهو یعنی مع عدم خروج حکم الواقعی عن کونه مشکوکن، معهو یعنی با این وجود که حکم واقعی از مشکوک بودن خارج نمی شود، با وجود این که حکم واقعی از مشکوک بودن خارج نمی شود، حالا که اینطور شد یشمله حکم العقل به قبح العقاب بلا بیان، شامل می شود آن را حکم عقاب بلا بیان که گفتیم یعنی بلا علم. پس بالای بلا بیان میخواد بلا علم. بناءً على مسلک قاعده قبح العقاب بلا بیان، البته شیصد میگه ما قبول نداریم مثلا قاعده رو، لکن بنابر این نظر که قبول داشته باشیم قاعده قبح العقاب بلا بیان را، ممکن است این مشکل پیش بیاد. شما بگید آقا در مورد امارات و اصول این قاعده تخصیص خورده، این قاعده در مورد عد مثلا امارات و اصول تخصیص خورده. حاجی سبزواری جواب شما در منظومه داده، فرموده عقلیت الاحکام لا تخصص، عقلیت الاحکام لا تخصص، احکام عقلی که تخصیص نمیخورن، احکام عقلی یا هستن یا نیستن، تخصیص بردار نیستن. میفرماید که ول احکام العقلیه غیر قابلت للتخصیص. این ول احکام العقلیه بنویسید و منها، و الاحکام العقلیه و منها حکم العقل به قبح العقاب بلا بیان. نمیشه، نمیشد، استثنا شده حکم عقل، استثنا نمیشه اون حکم غیر عقلی مثلا بگیم. خیلی خوب، بله دیگه ما میگیم نه مثلا بیان عام از او باشد، دقیق میکنی شرط میکنم کسانی که میخوان جواب بدن بگن بیان اعم مزوز یا بگن اماره و اصل ما رو به بیان میرساند، بالاخره این جوابش میده، شما نگران اون نباشید، جوابش پیدا میکن. عرض خدمتتون که اما جواب این شبهات. خب برای جواب این شبهات بزرگانی پاسخهایی فرمودن. اعتراض اول چی بود؟ اجتماع ضدین یا مثلین لازم میاد، اجتماع ضدین یا مثلین لازم. میرزای نائینی علیه الرحمه، ایشان خوب میدانید از شخصیت‌های بسیار بسیار بزرگ و دانشمندان عظیم القدر در تاریخ علم اصول هستش، گرچه این بزرگان کم نظیر در تاریخ علم و در تاریخ علم اصول وقتی در حلقات مطرح میشوند چنان شهید صدر علیه الرحمه زیر یه خم اینها رو میگیرد و اینها رو به زمین میزنه و ضرب فنی میکنه و در بحث شهید صدر که حقیقتا گاهی اوقات برای طلبه شبهه میشه، میگن میرزای نائینی طلبه بوده ظاهرا اونجا از شاگردای خود آقای صدر بوده، اشکالی که جوابشو میده. این خب بالاخره صدر زیادی از مثلتون که صدره، وگرنه اون بنده خدای شخصیت های بزرگی بودن که نقل میکنن یکی از بزرگان از مراجع که ایشان میگن وقتی از شاگردان نائینی بوده خودش، وقتی میخواست اشکالی احیاناً بعد از سالی ماهی بعد از قرنی میخواست اشکالی به نائینی مطرح بکنه، اصلا یه جوری خودش رو میزده، نه که بلا بزنه درستا توی کلاس، ولی مثلا یه جوری خودش رو اصلا خورد میکرده و میگفته من نفهمی خودم رو میخوام محضر میرزا عرض بکنم، بی سوادی من محضر ایشون اینه، نه نفهمیدن من اینه، من اشکال میکنم که من نمیفهمم، من نفهمم، من چنین کلی به خودش بد و بیرا میگفته تا بخواد یه اشکال محضر میرزا بخواد این در این حل. اما خب اینجا که میاد اینا حسابی به هم دیگه بله مشتمال حسابی میخورن این بندهای خدا، آزیا محقق اصفهان که هیچ، اصلا محقق اصفهان اصلا آیسا وقتی میگه یه جوری میگه که آدم این دیگه کی بوده اصلا، مثلا این دیگه ولش کن، مثلا محقق به اون عظمتش که بزرگان مثلا میگه آقا اگه تو بفهم حرفای محقق اصفهانی بتون بفهمی چه مثلا شاخ قولی شکستی، اصلا اینو محقق اصفهانی قیمتی نداره، حرفای مثلا حرف بی ربط، اگه مثلا شما تو حلقات بخواید حرف بی ربط چیه، میگه حرفای محقق اصفهانی. اینقدر اینجا بنده خدا بله از نظرتون که سرهمون نشستن دارن مشتمالش میدن، بگذاریم بر تقدیر میرزا ناینی بی شخص عظیم القدر ایشان آمدن یک حلی پیدا کردن برای این اشکال، فرمودن ببینید اینجا یک تصور ایجاد شده است که ما یه حکم تکلیفی واقعی داریم، وجوب، حرمت، استحباب، کراهت، اباحه، هر چی است، خب این یه حکم تکلیفی واقعی داریم، بعد این حجیت مثلا خبر ثقه حالا ابن اماره مطرح شده است، اینم باز یه حکم تکلیفی است در مقابل او، ها یعنی آمده از خداوند یه حکم تکلیفی مطابق معدای خبر واحد ثقه جعل کرده. لحظه با هم باشید فرض بفرمایید عند الله سه مرتبه تسبیحات اربعه واجب باشد در رکعت سوم و چهارم، درست؟ عند الله حکم واقعی چیه؟ وجوب سه مرتبه تسبیحات اربعه. خبر واحد ثقه زراره ای ابو بصیری محمد ابن مسلمی شخصی آمد به ما چی گفت؟ گفت نه آقا جون، قال صادق علیه السلام که نه یه مرتبه کافیه. میگه شما تصور فرمودید که خب یه حکم واقعی تکلیفی داریم که وجوبه، یه حکم تکلیفی عدم الوجوب هم داریم که معدای اماره است. وقتی اینطور شد شما فکر کنید تضاد پیش میاد یا تماثل پیش میاد؟ نه خیر، اینجوری نیست. میگه این اشتباه کسانی است که قائل باشن به مسلک جعل حکم مماثل، ما اینو قبول نداریم. ما میگیم معدای اماره حکم مماثل حکم واقعی نیست، ربطی به اون ندارد، این چیز دیگریه. میگیم چطور؟ میگه ببینید خوب با من باشه آقا یک لحظه، این نکتهش اگه نگیرید نگرفتید دیگه، ولی اتفاق ناجور نیفته، ولی خب نکته رو نگرفت هر محضرتون که ببین آقا جون من این اول مقدمه رو بچینم انشاءالله بتونم رفت در قرار کنم بین این مقدمه و ذل مقدمه. آیا این مواردی که ما علم پیدا میکنیم و قطع پیدا میکنیم به حکم واقعی، این تو کلامشون نیامده است، من در این مقدمه من اضافه میکنم، آیا اون مواردی که ما قطع پیدا میکنیم و علم پیدا میکنیم به حکم واقعی همه این مواردش 100% درسته؟ ها؟ نه، میتونه جهل مرکب باشه، درسته؟ میتونه جهل مرکب باشه یا نه؟ میتونه جهل مرکب باشه. ها؟ در این حال ما چون علم و قطع پیدا کردیم اینو حکم واقعی در نظر میگیریم، میگیم برای ما این حکم واقعیه. خب میگه شما چطور درباره قطع به این راحتی میپذیرید که این حکم واقعیه؟ شما قطع پیدا کردید که در رکعت سوم باید سه مرتبه تسبیحات اربعه گفت مثلا، دقت میکنید چطور اونجا خیلی سفت و سخت میگید این حکم واقعیه، ها؟ در حالتی که میدانید امکان دارد جهل مرکب باشه. خب این مقدمه ایست که من اشاره بتونم رفتش بقا کنم با مطلب بعدی، منتهی میخوام بگم این تو ذهنتون باشه این مقدمه. حالا بریم سراغ بحث خودمون. ایشون میگه ببینید به عقیده ما جعل حجیت برای اماره به معنای جعل حکم مماثل با واقع نیست. میگیم پس چیه؟ میگد مولا که میگد جعلت الامارت حجتن، یعنی در حقیقت درد میگد جعلت الامارت طریقا علمیا علما و قطعا. میگیم یعنی چی؟ میگه میتونه، مگه مولا میتونه؟ میگه بله، از قبیل مجاز سکاکی. از قبیل مجاز سکاکی. یعنی مولا میاد توسعه میده در معنای علم و قطع، در معنای علم توسعه میده تا جایی که شامل اماره هم بشود. به جعل شرعی این کار رو میکنه، به جعل شرعی این کار رو میکنه. دقت میکنی چه عرض میکنم؟ بیدار همون احکام بر اینم بار میشه میشود. مثلا فرض مولایی که بیاد بگد که لا ربا بین ال... از بخوام الربا حرامون، بعد بگد لا ربا بین الوالده و ولده، ربا بین پدر و پسر نیست. بگوید که از صلات و واجبتون، بعد بگد از طواف و بالبیته صلاتون. چطور اینجا توسعه میده، تزریق میکنه امثال ذالک؟ حالا اینجا در لغت این کار کرده. مجاز سکاکی که آقایان خاطرشون هستش که سکاکی قائل به مجاز به این شکل که ما قائلیم نیست، یعنی بهش که مشهور هست نیست. ما که قائلیم به مجاز چی میگیم؟ میگیم آقا بفرمایید که اسد یعنی همون شیر، این درباره حیوان مفترس حقیقته، به خاطر شباهتی که وجود دارد میانش حیوان مفترس، اون شیر حیوان خارجی، و انسان شجاع و مرد شجاع، رجل شجاع، به رجل شجاع مجازن گفته می شود. مجاز سکاکی چیه؟ مجاز عقلیه. اون میگه نه اینطور نیست، اصلا آمدیم در معنای اسد توسعه دادیم به شکلی که شامل رجل شجاع هم بشود. ایشون میگه این از این قبیله. میگه جعل حجیت برای اماره یعنی این که آمده است اماره را طریق تام و کاشف تام و علم و کشف تام قرار داده است. یا چطور میشه میگه کار خداست، کار خدا همته، از این کارها زیاد خدا میکنه. از محضرتون که به معجزه این کار رو خدا کرده، به معجزه جعل، به معجزه تشریع، به معجزه اعتبار، خداوند آمده است این رو قرار داده است به عنوان علم و کاشف تام نسبت به معدای خودش. خب چی میخوای نتیجه بگیری؟ میگه ها شما چطور اگه قطع پیدا میکردی میگفتی این حکم واقعیه، حالا که اماره آمده چون خدا اینو برای شما علم و قطع قرار داده پس نتیجه اینم حکم واقعیه. پس در واقع در اینجا دوتا حکم نیست، یه حکم بیشتر نیست، این هم همون معدای اماره است. این بوی تصدیب نمیده؟ کمی بو میده البته که بو داره، ولی به هر حال، ولی به هر حال با اون مقدمه که من برای شما گفتم و حتی اون اشکال نقضی است و حلش رو پیدا کرد. شما میگید خب آقا خود قطع امام بو تصدیب میده، چون گفتیم در بعضی موارد ممکنه جهل مرکب باشه در مورد از کار رو باید حلش کرد، اون اشکال رو باید ریشه‌ای حل کرد. ارمنظرتون که اما اجمالا ایشون بیانشون این هست در اینجا. چند خطی بخونیم. شبهت التواده و نقض القرض، البته شبهت التضاده و تماثل، چون هم تضاد بود هم تماثل و همچه نظر است. اما الاعتراض الاول فقط اجیب علیه به وجوه، منها ما ذکره المحقق النائینی، میرزا محمد حسین غروی نائینی علیه الرحمه. ما علمای خیلی بزرگی در تاریخ خودمون داریم از خطه اصفهان، از استان اصفهان، اینا بعد از صفویه جمعی از بزرگترین علما و دانشمندان ما در فقه و اصول اینا اصفهانیان. ان شاء الله در دورهای اخیر هم بالاخره اصفهانیا نذارن این علم زمین بیفته و باز هم احیاء بکنن. خیلی خوب. منها ما ذکره المحقق النائینی قدس سره، از جمله مطالبی که مرزای نائینی فرموده است. من ان اشکال التضاد نشع من افتراض ان الحكم الظاهری حکم تکلیفی. اشکال تضاد ناشی شده از چه فرضی؟ ناشی شده از فرض این که حکم ظاهری هم یک حکم تکلیفی است. و ان حجیت خبر الثقه مثلا معناها جعل حکم تکلیفی یطابق ما اخبر عنه الثقه من الاحکام. حجیت خبر ثقه، اینجا خوب توجه بفرمایید، خوب توجه بفرمایید، خود حجیت خبر ثقه اینجا یه حکم ظاهری در نظر گرفته می شود. خود این حجیته، میخواد کنارش بنویسید، بنویسید حجیت خبر ثقه، خط بکشید زیرش، بنویسید حکم ظاهری که عبارت است از حکم ظاهری که عبارت است از وجوب عمل طبق معدای اماره، وجوب عمل طبق معدای اماره. ها شما کتاب خرید، خواستم بگم کتاب نید، عرض محضر که من وجوب عمل طبق معدای اماره، خود این وجوب العمل طبق معدای اماره. حالا معدای اماره هر چی باشد، حکم ظاهری میگه واجبه طبق معدای این عمل بکنی. مثلا و ان حجیت خبر الثقه مثلا معناها جعل حکم تکلیفی یطابق ما اخبر عنه الثقه من احکام. جعل حکم تکلیفی است، این حکم تکلیفی حالا عرض محضرتون که مطابق باشد با آنچه که ثقه از آن خبر میدهد. اینجا نمیدونم نکتهشو میفهمید یا نمیفهمید، گفت که دور از جون ما. عرض محضرتون که ببینید نکته این است که خود این جعل حجیت برای خود این حجیت خبر ثقه، خوب با من باشید، خود حجیت خبر ثقه حکم ظاهریه، باز این خبر ثقه معدایی دارد، یعنی خبر ثقه با ما میگه فلان کار حرامه، خود او هم بازی حکم ظاهری ناشی از این حکم ظاهری. لسان تو لسان بزرگان گاهی اوقات تو با هم قاطی میشه، شما گاهی اوقات داری متن بزرگی رو میخونی نمیفهمی کدومش منظورشه. دقت فرمایید، الان میشد گفت این عبارت به هر دو اشاره دارد، به هر دو اشاره دارد، یعنی و ان حجیت خبر الثقه این یه حکم ظاهریه که وجوب العمل طبق معدای اماره است، معناها جعل و حکم تکلیفی یعنی یطابق ما اخبر عنه الثقه من احکام، یعنی دارد میگه معدای اون خبر ثقه، یعنی آن چیزی که خبر ثقه به شما خبر داده، خود اونم باز حکم ظاهریه. دقت میکنید؟ یه دقت اینجا وجود دارد و لذا خوب بود عبارت روشن‌تر میفرمودن که دقیقاً کدوم مد نظرشون هستش. دومی منظور باشد. خب اگر دومی هم بگیم بعد بگیم معناها جعل حکم تکلیفی، وقت این حکم تکلیفی دیگه وجوب العمل طبق معد الاماره منظور نباشه، بلکه این حکم تکلیفی منظور همون خود معدای اماره باشه. ولو اینکه اماره آمد گفت این مستحبه، ولو اینکه اماره گفت واجبه، ولو اماره گفت عرض مثلتون که حرامه، هر چی گفت اون معدا میشد حکم ظاهری. لکن گفتم تو ذهنتون باشد که خود حجیت هم یه حکم ظاهریه باز دو مرتبه، مثلا به این بیان عرض مثلتون که و هو ما یسمى بجعل الحکم المماثل، به این میگن جعل حکم مماثل. فان اخبرت ثقته بوجوب شیئن، اگر ثقه ای آمد به شما خبر داد که چیزی واجب است، و کان حرامن فی الواقع، و این واقعا حرام بود، تمثلت حجیته فی جعل وجوب ظاهری لذلک الشی، متمثل می شود حجیت اون خبر ثقه در جعل وجوب ظاهری. وجوب ظاهری یعنی حکم ظاهری، دو حکم تکلیفی. عرض محضرتون که این متمثل می شود حجیت اون خبر ثقه در جعل حکم تکلیفی که همون وجوب ظاهری باشد، لذلک الشیء. عرض محضرتون که حجیت خبر ثقه متمثل می شود در اون نتیجه خبر ثقه که مثلا وجوب اون شیء باشه، یا حرمت اون شیء باشه، یا استحباب اون شیء باشه. یعنی خیلی دیگه مدت تمثل و تصور میخواد. وفقا لما اخبر به ثقه، در حالی که موافق است با آنچه که ثقه از آن خبر داده. فیلزم علی هذا الاساس، بنابر مسلک جعل حکم مماثل لازم میاد اجتماع الضدین. بله، بنابر این اجتماع الضدین لازم میاد. و هما یعنی این ضدان، هما به ضدین میخورد، این ضدان الوجوب الظاهری و الحرمت الواقعیه. اما بیان خود میرزا در جواب حکم مماثل، ولکن الافتراض المذکور خطأ، این فرض اصلا غلطه، لان صحیح ان معنا حجیت خبر ثقه، میدانید معنای حجیت خبر ثقه چیه؟ به طور مثال معناش اینه جعله علما و کاشفا تاما عن معداه حقیقتا یا بالاعتبار. بالاعتبار، خب این جعله رو حاشیه کتاب حالا شماره میزنید، فلش میزنید، هرچی، این جعله رو نیست، این حکم وضعی است و نه تکلیفی. پس مشکلشون اینطور حل کرد، از تکلیفی بودن به وضعی تبدیلش کرد، میگه این حکم وضعیه، تکلیفی نیست. جعله، جعل حجیت، میگه خود این جعل حجیت، این جعله علمن، این خودش یه حکم بفرمایید وضعیه. اما اونجا جل چی بود؟ اون جل متمثل میشد در اون نتیجه که یه وجوبی بوده، یه حرمتی بوده، استحبابی بوده، اون میشد تکلیفی. این نه، این وضعیه، دقت میکنه. این دو نکته اول. نکته دوم، عرض محضرتون که باز حاشیه کتابتون این گفته است علمن و کاشفن تامن عن معده بالاعتبار، بنویسید مثل مجاز سکاکی. این همین سکاکی بوده میگن که در سن بالا رفته تحصیل کرده و زیاد نمیگرفت و قطره آبی و فران. ما یه جایی صحبت میکردیم، خب من جوان بودم، داشتیم به طلبان که ما طلبا اگر میخواد به جایی برسید به لحاظ علمی تا جوان هستید، تا زیر 30 سالگی یه کاری بکنید، بعدش مشکل میشه، چنینه چنانه. همه این بزرگان ما شخصتا همه تا جوان بودن به اجتهاد رسیدن. اجتهاد مال 80 سالگی نیست، مال همین سنینه. چه فرق؟ بعد همون وسط جلسه 2-3 نفر مسنم تو جلسه بودن، دفعه رو اعتراض کردن. گفتن حاجی آقا یعنی بنابر شما چه دیگه ما بریم پی کارمون؟ گفتم نه، سکاکی هم بنابر شما میگم، بنابرتون که بنده سکاکی هم برون توضیح بدید. گفتن خیلی خوب، الحمدلله برای همه جهت مثال هست. بله، گفتم خب گفتم مثال سکاکی رو جوان‌ترا گوش نکنن چون شما منحرف میشید. این برای اون پیرا خوبه. هر محضر این که بله من تا حالا در پیری وقت دنبال علم رفت گفت از این نظریت عجیبم میده، اینم از این مزار رشه. بله، مجاز سکاکی که اصطلاحاً بهش مجاز عقلی هم میگن، که این توسعه در معنای حقیقی است به صورتی که شامل افراد دیگر هم بشود. پس مجاز سکاکی یا مجاز عقلی که عبارت است از توسعه در معنای حقیقی به صورتی که شامل افراد دیگر هم بشود. این بیان نائینی از این قبیله. می فرماید فلا یوجد حکم تکلیفی ظاهری زائدن علی الحکم التکلیفی الواقعی. یافت نمی شود یه حکم تکلیفی ظاهری زائد بر اون حکم تکلیفی واقعی. لیلزم اجتماع و حکمین تکلیفیین متضادین. تا شما بخواید بگید اجتماع دو حکم تکلیفی متضاد در میاد، یا بگید متماثلین، فرق نمی کنه، نه متماثلین نه متضادین. و ذالک لان المقصود من جعل الحجیه للخبر، مثلا مقصود از جعل حجیت برای خبر به طور مثال جعله، یعنی جعل الخبر منجزا للاحکام الشرعیه التي يحكي عنها. این چرا آمدن جعل حجیت برش کردن؟ از این حیث که اون منجز باشد نسبت به احکام شرعیه ای که یحکی، یعنی یحکی الخبرو، خبر حکایت میکند عنها، از اون احکام، از اون احکام شرعیه. و هذا یحصل بجعله علما و بیانا تاما. این حاصل میشود به این که او رو به عنوان علم و بیان تامی در نظر بگیریم. این در حقیقت جواب است به اون اشکال قاعده قبه بلا بیان، که میگم بیان نیست، میگه چرا از قضا خیلی هم خوب بیانه. عرض محضر توی که بیانا تاما، لان العلم منجز، علم منجز است، سواء کان علما حقیقتا کالقطع او علما به حکم الشارع کالاماره. پس باز حاشیه کتابت می‌نویسید العلم و علمان، علم وجدانی و علم تعبدی. وجدانی همون قطع و یقین، تعبدی هم میشه همین اماره ای که بنابر نظر میرزای نائینی آمده است و حال علم شده. ما اصطلاحاً به اماره میگیم علم تعبدی، علمون ولیکن تعبدی. پس میفهمن سوا اون کان علمن حقیقتن، این علمن حقیقتن میرمیسید علم وجدانی، بالاش میرمیسید علم وجدانی. سوا اون کان علمن حقیقتن، یعنی علمن وجدانی هم کل قطع، او علمن به حکم شارع بنویسید علم تعبدی. علمن به حکم شارع بنویسید علم تعبدی کل اماره. و هادا ما یسمی به مسلک جعل طریقیه. پس طبق نظر نائینی جعل حجیت برای اماره عبارت است از اعطای علمیت و کاشفیت تامه و اماره. این نظر مبارک ایشون هست، اما جوابش و اشکال اینها بماند برای انشالله فردا روز. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد.